ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. گزارش سالانه یک سازمان حقوق بشری از ایران حاکی از برگزاری بیش از 2500 تجمع اعتراضی و اعتصاب در سال جاری میلادی است. علی باقری میگوید رمز پیشرفت در مذاکرات توافق درباره لغو تحریم هاست. و گروهی از معلمان و بازنشستگان فرهنگی در چندین شهر ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. درود بر شما، کیان معنوی هستم. سازمان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در سال 2021 مجموع اعتصاب‌های صنفی و کارگری و اعتصاب غذای زندانیان را 2541 مورد اعلام کرده است. این تجمع‌ها به طور معمول با برخورد و سرکوب نهادهای دولتی همراه بوده است. بر اساس این گزارش در طول سال جاری میلادی 64 فعال کارگری بازداشت شده که برای 9 تن از آنها حکم زندان، شلاق و جریمه نقدی صادر شده است. همچنین بازداشت کارگران نسبت به سال قبل 53% افزایش یافته. علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگوهای احیای برجام عصر دوشنبه در وین گفت آمادگی جدیتر طرف مقابل برای لغو تحریم‌ها و راستی آزمایی و تضمین آنها رمز پیشرفت در دستیابی به یک توافق مؤثر است.
قرار شد که گفتگوها با موضوع رفع تحریم‌ها و نیز تأکید بر بررسی دو موضوع مهم راستی آزمایی و تضمین‌ها آغاز بشه و در ادامه نیز مسائل و موضوعات مرتبط به تحریم‌های مالی و بانکی مورد بررسی قرار بگیرد.
علی باقری درباره تضمین مد نظر ایران گفت تهران انتظار دارد مجدداً آمریکا توافق را نقض نکند و تحریم جدیدی علیه ایران برخلاف توافق وضع نشود. این اظهارات در حالی بیان می شود که همه طرف‌های درگیر در مذاکرات احیای برجام با ایران بر پایبندی تهران بر مفاد توافق هسته‌ای تاکید می کند. صبح سه‌شنبه گروهی از معلمان و بازنشستگان فرهنگی در چندین شهر ایران تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند و خواستار اجرای طرح مقابله طرح طبقه بندی مشاغل و همسانسازی حقوقشان شدند. این تجمع‌ها از جمله در همدان، شیراز، تهران، لردگان، سنندج، قزوین، شهر کرد، زنجان، اردبیل و ساری برگزار شدند. بازنشستگان در تهران که در مقابل مجلس تجمع کرده بودند شعارهایی سر دادند. در سنندج هم تجمع کنندگان خواستار آزادی معلمان زندانی شدند. معلمان و فرهنگیان بازنشسته در ماه‌های اخیر بارها تجمع کردند. تقی رحمانی فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در ایران در توییتی نوشته است که اتهام تازه‌ای از جمله جاسوسی برای عربستان نیز به مجموع اتهام‌های این فعال مدنی اضافه شده است. بر اساس این توییت علت طرح اتهام جاسوسی برای عربستان علیه نرگس محمدی این بوده است که او از سوی نمایندگان پارلمان نروژ در کنار یک کنشگر اهل عربستان به عنوان نامزد دریافت جایزه صلح نوبل معرفی شده بود. در گفتگوی تلفنی با تقی رحمانی در مورد این خبر و اتهامات جدید به خانم محمدی پرسیدم. تقی رحمانی:
ببینید، دیروز نرگس زنگ زده چون یه طوفان تو ترکیه هم براش را افتاد، مدت گفتگو کوتاه بوده با خانواده، با ما صحبت نکرده، با خانواده صحبت کرده چون با ماها نمیده تماس بگیره، اجازه نداره. در اون مدت کوتاه چند تا نکته رو گفته از سوم آذر فشار زیادی تا امروز رو من بوده، یه مرحله جدیدی از بازجویی و پرونده سازی. یکی از اون موارد میگه متهمش اینه که او کمپین راه انداخته برای مبارزه با سلول انفرادی و شکایت یک سری افراد به قوه قضاییه برای اینکه چرا سلول انفرادی افتادن. روزه 70-80 نفر تا الان رفتن شکایت کردن دیگه. این شده جرم. اتهام دیگه که پیش زدن تعرض به زنان در سلول انفرادی از نظر آقایان این تشویش اعصاب عمومی. اتهام دیگه اینه که مستندی که در مورد سلول انفرادی ساخته و همچنین اتهامی که مدام تکراریه عضویت در کانون مدافعان حقوق بشره. اینا دلیل یه چیزی تعریف میشه دیگه که بهش زندان داد، یعنی یک فشار برای پرونده سازی جدید چه تشویش اعصاب عمومی. یه اتهام مهمتری هم که خب در این حال خیلی مسخره است دادن، جاسوس عربستان سعودی. حالا علت چیه؟ تو برای این کاندیدای سال نوبل شدی که اونا تو حمایت کردن. دسته که این مسئله خیلی خنده داره. میدانی که اون کمیته‌ای که در نروژ بود، عفو بین‌الملل نروژ، دو نفر کاندیدای جایزه سال نوبل کرد که البته کدومشون جایزه رو نگرفتن. یکیش زندانی در عربستان سعودی بود، یه خانم یا اسمش دقیق یادم نیست، و نرگس. و جالب از نظر آقایان خود عربستان سعودی میاد یه زندانی سیاسی خوشه با نرگس کاندیدای سال نوبل میکنه. یعنی واقعا این نوع استدلال تراشیدن ها فقط برای همون فقط تو ذهن خود این آقایان شکل میگیره. این خیلی عجیبه. البته قبلا هم به نرگس همکاری با داعش زده بودن در پرونده های گذاشته. این ویژگی در نظر بگیرید که در حدود 44-45 روز در زندان انفرادی تحت فشار بدون ارتباط با بچه ها و ضمن اینکه در تمام فعالیت های یک سالی نرگس اینا در حقیقت جور اعلام کردن. مثلا هر دوره ای یه فیلی هوا میکنند، یه چیز مبهم یا عمده میکنند. در دوره های گذشته نرگس متهم به همکاری با داعش شد، حالا الان متهم هم جاسوسی برای عربستان سعودی.
به نظر میرسه که مسئولان قضایی جمهوری اسلامی حساسیت خاصی روی خانم محمدی و فعالیت های ایشون دارن. چرا این حساسیت رو دارن روی خانم محمدی؟
ببینید خب اینا با فعالان حقوق بشر و مدنی برخورد فعالان سیاسی این قاعده اینا. خب یه ویژگی که نرگس داشته استمرار کارش، دومی ویژگی استمرار کارش یه مقدار میدانی کردن این مخالفته، مثلا حضورهای سر قبر قربانیان آبان 98، خیابان مثلا ترک نکردن، حتی اجتماعات کوچیک خیابانی، حتی تجلیل های از خانواده مادر زینالی مثلا تو خیابان اون و استقبال یا مثلا تجمع برای روز زن. این در تمام یک سالی که بیرون بود یک سری کارهای میدانی هم انجام میدادی. تعریفی که نرگس از خودش داره، کسی که کارهای میدانی یعنی فضای مجازی سعی میکنن به فضای میدانی نزدیک کنن، خب برای رژیم خطرناکن و کارشون حساس داره و حساسیت هم روشون به نظر من بیشتر خواهد شد. ببینید فعالیت های مجازی درست در جای خودش، ولی فعالیت های مجازی اگه پیوند با شریعت و فضای میدانی پیدا نکنه عملا نمیدونید کارهای خود چه داشته باشه. و خب نرگس سر این مسئله اصرار داشت، البته شاید فراز نشیبایی هم تو موضع گیریش بوده، ولی این روش خود به خود حکومت رو حساس‌تر میکنه.
خب شما به یک طوفان توییتری اشاره کردین. برای کسانی که امکان شرکت در این گونه فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی رو ندارن، من میتونید توضیح بدید که این طوفان توییتری در چه ارتباطی بود و برای چی به راه انداخته شد؟
این طوفان دیروز دیشب افتاد برای اینکه نرگس سلول انفرادی شکنجه سفید این نرگس خب خیلی روش گرد داشت و به نام هشتگ نرگس محمدی که این به صلاح با استقبال خوبی هم روبرو شد. درسته که مدتی که ما وقت گذاشته بودیم براش 24 ساعت هم حتی نبود، ولی خب در این حال دقت کنید این مثلا مهم بود. یعنی مثلا اسم نرگس مهم نبود، سلول انفرادی شکنجه است. میدونید سلول انفرادی مادر همه اعترافاته، مادر همه وسیله اعترافهای دروغی نکرد تا امکان داره متهم دیگران وسیله پای مصلح بکشه یا خودش پای مصلح بره. مثلا که فعال مدنی و سیاسی اصلا جاش سلول انفرادی نیست. خب نرگس اینه خیلی بورد کرد تو جامعه، مطرح کرد جامعه، الان خودش هم در سلول انفرادیه. و این کمپین در حقیقت یه نوع تجدید نگاه بود. اتفاقا که خیلی کسایی هم که اومدن توییت کردن رو این قسمت تاکید کردن که او سعی کرد سلیور انفرادی مسئله کنه و سعی کرد یک پیوند فقط در فضای مجازی نباشه، تا تو میدان بیاد، شکایت از سلول انفرادی ثبت بشه، مسئله بشه سلول انفرادی، مستند برای ساخته بشه و مدام وقتی یه متهم زیر فشاره بحث سلول انفرادی عمده بشه. این یه مدار توییت در این راستان بود، یعنی در راستای پیوند با یک عینیتی که در واقعیتی در قوه قضاییه ایران هست باید به امور نقد قرار بگیره. البته باید تلاش زیادی بشه برای که این مسائل پیش بده، ولی باید دقت کنید که فضای مجازی در نهایت باید بتواند به شرایط عینی جامعه و تغییر در جامعه کمک کنه.
تغییر رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی، فعال مدنی و حقوق بشر زندانی در ایران، در مورد اتهام‌های تازه‌ای به خانم محمدی میگفت که به تازگی از سوی قوه قضاییه ایران به این فعال حقوق بشر زده شده است. خسرو کردپور، روزنامه‌نگار در استان کردستان و از مدیران سایت خبری مکریان، به دلیل اجرا نشدن دستورات مقام‌های قضایی به خاطر در مورد آزاد کردن و یا نگه داشتن اموال شخصیش از بازجویان پرونده‌اش در مهاباد شکایت کرده است. جزئیات بیشتر این خبر را از کیانوش فرید بشنوید.
خسرو کردپور از بازجویان پروندهش به خاطر عدم استرداد وسایل شخصیش شکایت کرده است. خسرو کردپور که از مدیران سایت خبری مکریان است میگوید بانک چند سال از آزادیش میگذرد اما هنوز وسایل شخصیش را دریافت نکرده است. بسیاری در این باره گفتند که مصادره شدن وسایل شخصی متهمان در ایران تبدیل به یک رویه شده است. خسرو کردپور اما همچنان پیگیر تقاضا و دریافت وسایل شخصی خود است. او 4 بار از مسئولان قضایی دستور استرداد اموال شخصیش را میگیرد اما بازجویان همچنان در برابر این امر مقاومت کردند و اموال او را بر نمیگردانند. حسین احمدی نیاز، وکیل در هلند، میگوید طرح شکایت از سوی خسرو کردپور کاملا قانونی است اما در ایران قانون به دلیل فقدان استقلال قوه قضاییه اجرا نمی شود.
شکوایی آقای کردپور در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری یک شکوایی منطقی، درست و قانونی است. یکی از موارد حقوق متهم همین مسئله است که درخواست بکنه از مقام دادسرا، اعم از دادستان، بازپرس یا دادیار، که دستور بدهند نهادهای امنیتی یا ضابطین قضایی که وسایل متهم را توقیف یا بازداشت بکنند به متهم مسترد بکنند. اما شوربختانه نهادهای امنیتی از اجرای دستورات مقام قضایی استنکاف می کنند و به نوعی زور و برتری بر نهاد قضایی دارند و عدم استرداد این وسایل به طور کامل به متهم خلاف قانون هست و بایستی بلافاصله اینها نسبت به استرداد وسایل متهم حسب قانون آیین دادرسی کیفری ماده 148 به بعد این قانون اقدام بکنن. درخواست آقای کردپور کاملا قانونی هست اما بحثی که وجود دارد این است که قانون در ایران اجرا نمی شود. قانون به طور کامل به علت فقدان استقلال نهاد قضایی توسط نهادهای امنیتی پایمال و لگدمال می شود و در این وسط فقط حقوق متهم است که از بین می رود.
خسرو کردپور، روزنامه نگار کرد، پس از گذراندن 5 سال دوران محکومیتش شهریور سال 1396 آزاد شد. او در دادگاه به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال حبس تعزیری و تبعید به زندان تبریز محکوم شده بود.
گزارش کیانوش فرید را میشنیدید. و آخرین خبر این که خبرگزاری حوزه گزارش داده است که بانویی که با 2 روحانی درگیر شده بود بازداشت شده و برای او پرونده تشکیل شده است. این خبرگزاری نوشته که این بانو پس از آنکه یکی از این 2 روحانی به زن دیگری به خاطر حجابش تذکر می‌دهند، به او حمله کرده و این روحانی را مورد ضرب و شتم قرار داده است. ویدیوی این درگیری که گفته می‌شود در شهر قم رخ داده روز گذشته شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در این ویدیو یکی از این دو روحانی با عصا بر سر بانوی معترض می‌زند و بانوی معترض نیز عمامه او را که زمین افتاده لگدمال می‌کند. سپاسگزاریم از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت از رادیو فردا. بخش بعدی خبرها حدود 45 دقیقه دیگر.